مشارکت کنید.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابان به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
بعد از ظهرتون بخیر باشه دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. به ساعت 14:30 رسیدیم. دعوت میکنم در این ساعت همراه بشید با گفتگوی اقتصادی که به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون میشه.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دید، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که موقعی
گفتگوی اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی اقتصادی.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولته، همونی که در مجلسه وقتی میخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاهه، راه کارهای مشترکی رو، چیزهای مشترکی رو. بنابراین راه کارها معلومه. ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیریست. این ما لازم داریم.
من امیر اسلام خانی هستم و انشالله با یک موضوع مهم اقتصادی با شما هستیم. بررسی چالش‌های لایحه جدید تجارت که به هر حال حرف و حدیث‌های بسیاری داره. درباره این موضوع با کارشناسان و میهمانان برنامه گفتگو خواهم کرد. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ماست. به ما پیامک بذارید، نظر، پیشنهاد و یا انتقادی اگر دارید با دوستان من در میان بگذارید. درباره موضوع برنامه هم اگر نظری دارید حتما به ما پیامک بزنید. سوال پیامکی هم دارین. به نظر شما مهمترین چالش لایحه جدید تجارت چیست؟ گزینه یک، عدم کارشناسی مناسب در لایحه. گزینه شماره دو، نادیده گرفته شدن بخش خصوصی. گزینه شماره سه، عدم پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی. و گزینه شماره چهار، هر سه مورد فوق. عدد گزینه مورد نظر رو به شماره 3010-35 پیامک کنید. خب میهمانان من در این برنامه آقای دکتر محمد حسینی، کارشناس اقتصادی و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی هستند و همینطور آقای دکتر حمید علیزاده، عضو اتاق مشترک ایران و ایتالیا و کارشناس مسائل اقتصادی. آقای دکتر حسینی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، مهمان عزیزتون و همچنین شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر علیزاده، خیلی خوش آمدید.
من هم عرض سلام دارم، ممنونم که این فرصت در اختیار من قرار دادید و خدمت شما و شنوندگان هست.
خیلی متشکرم. پس 301035 سامانه پیامکی ماست، حتما به ما پیامک بزنید و در این بحث شما هم شرکت کنید. آقای دکتر حسینی با شما شروع بکنیم. چرا این لایحه جدید تجارت اینقدر حرف و حدیث در موردش زیاده؟ به هر حال قانون تجارت یک قانونی که نزدیک به 100 سال پیش بودش، اومدن از 2 دهه پیش کار اصلاح اون رو انجام بدن، رسید به این لایحه و این هم به هر حال حرف و حدیث داره، چرا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من اولا تشکر میکنم از اینکه یه همچین موضوع مهمی که میتواند پایه‌های اقتصادی ما که ادعا میکنیم بر اساس قوانین و مقررات باید شکل بگیره، قانون تجارت هست که در فروردین سال 1311 با حدود 600 تا ماده در فصول‌های مختلف و موارد به نوعی حقوقی و تجاری و سندی و مباحث کلی رو در اون زمان پیشبینی کردن، قانونگذار و مصوب کرد. خب در طی این سالها اصلاحات جزئی بر این قانون صورت گرفته، بخش‌هایی در بعضی از قوانین جاری و ساری کشور مورد اصلاح قرار گرفت، ولی به این جنبندی رسیدیم که با توجه به تغییر ساختارهای تجاری و حتی اسناد و مدارک موجود و تغییرات تکنولوژی و رفتاری که بین افراد به وجود داره، ضرورت اصلاح این قانون دیده شد. خب بر اساس اون شرایط دولت در سال 1384، یعنی چیزی حدود نزدیک به 19 سال گذشته، یک لایحه‌ای رو تنظیم کرد مبنی بر اصلاح قانون تجارت و اون مسیر خودش رو در طی اون زمان خودش طی کرد و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. خب با توجه به اینکه این لایحه دارای حدود 1300 ماده بود و به نوعی یک حجمی از قانونگذاری و بحث تخصصی و کار کارشناسی بیشتری رو میطلبید، در طی دوره‌های مختلف مجلس به این امور پرداخته شد. یعنی در هر مجلسی شاید بخوام بگم یکی دوتا از این فصول این قانون آمد و حتی در یک مواردهایی در به اصطلاح مجلس‌های متفاوت با توجه به اختیاراتی که قانونگذار داره موجب اصل 85 قانون اساسی، این رو به خاطر اینکه ماده به ماده نمیتونست در صحن علنی مطرح بکنه و اون شرایطی رو که در قانون آیین‌نامه مجلس وجود داره تر بکنه، اصل 85 رو پذیرفت و داد به کمیسیون تخصصی خودش با جمع‌آوری نظرات از سایر کمیسیون‌های تخصصی روی اون موضوعات خاص انجام شد و هر بار که این مصوبه ارجاع شد به شورای محترم نگهبان، با توجه به فضایی که در لایحه بود مورد ایراد قرار گرفت. حالا در یک دو دوره که حالا من خودم خیلی نزدیک بودم به این قضیه، در دوره دهم اصل 74 شد و برگشت دوباره به مجلس شورای اسلامی. ولی خب کاری که در مجلس 11 اتفاق افتاد، خب شرایط باز به طوری پیش رفت که با همون ابزارها و همون کارهایی که از قبل انجام شده بود، مابقی هم به طور کامل انجام شد و بالاخره لایحه که دولت در سال 84 داده بود در فروردین 1403 مصوب شد و طبق قانون خب باید این ارجاع ارسال میشد به شورای محترم نگهبان. خب شورای محترم نگهبان با توجه به حالا اون اطلاعات حداقلی رو که ما داریم، این که خب باید اینو در یک مهلتی که قانون گفته 10 روز، خب این اصلا امکان نیست نزدیک 400 تا ماده قانونی و تبصره‌های مختلف با توجه به شرایط موجود این رو بررسی بکنه. لذا با توجه به اینکه شورا در جنبندی نظر خودش این رسید که محتوای این دفعه دیگه بررسی کنه، یعنی ماده به ماده، تبصره به تبصره پیش بره، که حالا تا اونجایی که من خبر دارم یه کارگروهی رو گذاشتن هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در شورای محترم نگهبان دارن این رو بررسی میکنن و تا نقطه نظرات اصلی و حالا اون ایرادهای قانونی خودشون رو برگردونن به مجلس و اصلاحات انجام بشه. ایرادهایی که حالا بر همین لایحه‌ای که مصوب شده از دیدگاه کارشناسان خب وجود داره، خب ما توقع خودمون بر اینه که امروز دیگه ما اگر قانون رو مصوب بکنیم باز برای تا حداقل 50 سال 100 سال آینده بتونه نیازهای جامعه رو در حوزه بالاخره تبادلات تجاری و اسناد و مدارک حفظ بکنه، تشکیلات رو حفظ بکنه. لذا الان میبینیم در همین حال حاضر هم ما داریم شرایطهای رو در کشور در حوزه تجارت و شکل‌های مختلفی در قوانین و مقررات داریم که باز در این لایحه دیده، یعنی در این مصوبه دیده نشده. و نگاهی رو که حالا مد نظر دوستان است که ما نگاه کارشناسی ضعیف توش نه، کارشناسی ضعیف اتفاق نیفتاده، طولانی شدن این موضوع مسبب این شده که بعضی از تغییرات امروزی در اون خیلی دیده نشده باشه. لذا امروز اگر من به عنوان کارشناس نگاه میکنم به مسببه یک سری ایرادهای رو میبینم. این که در پروسش مثلا ما از بخش خصوصی یا کسای دیگه استفاده نکردیم، این هست که حالا با توجه به شیوه مصوباتی که در لوایح گوناگون در مجلس شورای اسلامی هست، همیشه در کمیسیون‌های تخصصی برای انجام این کارها یقیناً از اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، یعنی نمایندگان بخش خصوصی هم دعوت میشه، نقطه نظرات اونا هم دریافت میشه. حالا اینکه تا چه حدی اعمال بشود، خب اونا نقطه نظرات کارشناسی که وجود داره. امیدواریم که حالا با اتفاقات خوبی که حالا در طی صحبت ها ادامه خواهیم داد و بیان کنیم بشه با این نظرات کارشناسی دقیق‌تر و به روز آمد کردن در برگشتی که از شورای محترم نگهبان صورت میگیره این موارد هم در حینش دوباره اصلاح بشه و ما بتونیم بالاخره یه قانون تجارت بعد از حدود 100 سال رو داشته باشیم و به نوعی امروز یک ابزاری باشه برای اداره جامعه و رفع مشکلاتی که در این زمینه وجود داره.
خیلی ممنونم آقای دکتر علیزاده. این بروز نشدن این قانون، حالا بروز که هیچی، حالا از 100 سال پیش تا الان طولانی شدنش چه ضربه هایی میزنه، چه ایراداتی داشتش این بروز نشدن این قصه؟
خب ببینید، اول باید عرض بکنم که قانون مصوبه 1311 و قانون لایحه اصلاحی 47 که راجع به شرکت‌های سهامی تغییراتی رو در اون داد، اول در زمان خودش اونقدر پیشرو و اصیل بود که تا به امروز با وجود تغییراتی که در اقتضائات نظام اقتصادی وجود داره بتونه بالاخره عمل بکنه و نیاز جامعه اقتصادی رو تا حدود زیادی برطرف بکنه. اما خب سازوکار اقتصادی تفاوت پیدا کرده، یعنی مسائلی مستحدث شده که تا پیش از این نبوده و نیاز هست که قانون هم، این قانون هم مثل همه قوانین اصلاح بشه و تا الان هم بیش از توان و ظرفیتش ازش کار کشیده شده. یه نمونه به شما عرض بکنم، تو بحث ورشکستگی اخیراً قوه قضاییه آیین بخشنامه ای رو در مورد رسیدگی به دعاوی ورشکستگی ابلاغ کرد. خب این آیین بخشنامه ماهیت قانون داره، یعنی به جای قانون اومده، مسائلی درش مطرح شده که باید در قانون بیاد، اما قوه قضاییه چاره ای نداره. وقتی که قانون کهنه است و راجع به سری مسائل صحبت نکرده و شرایط تغییر کرده، مجبوره که بخشنامه صادر کنه، کار دادگاهش رو پیش ببره. خب به این دلیل ما نیاز داریم که این قانون تغییر پیدا بکنه. این که چرا طولانی شده دو دلیل داره. یکی این که قانون قبلی یه پیشینه قوی داشته که دست زدن بهش روی مقداری سخت میکرده، یعنی تغییر این قانون بار سنگینی رو روی دوش عزیزانی که رسیدگی میکردن نمایندگان مجلس میگذاشته و ثانیاً کار سختی بوده، یعنی ابتدا اومده در صحنه علنی دیدن نمیشه، رفته در کمیسیون، باز در ادوار مختلف این موضوع معلق شده تا به امروز و الان هم در مرحله‌ای که وجود داریم به نظر میرسه فقط یه تعجیلی احساس میشه که گفتیم آقا فعلا کار رو جمع بکنیم.
خب الان حالا همین تعجیلی که شده، آقای دکتر حسین علی حاج دلیگانی عضو کمیسیون اصل 90 مجلس، سلام بر شما.
سلام عرض سلام نکردم جناب علی به همه شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای حاج دلیگانی، کارشناسان ما میگن که یک تعجیلی شده در این قضیه برای این لایحه جدید تجارت. شما بگید که چگونه شدش این قضیه؟ چرا اینقدر در موردش حرف و حدیث زیاده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب در اصل اینکه این قانون باید اصلاح بشه شکی درش نیست. نکته بعدش اینه که اونقدر تعداد موادش زیاده که اگر مجلس تو روال عادی بخواد رسیدگی کنه، شاید اگر یک سال هم پشت سر هم جلساتش اختصاص پیدا بکنه، هفته ای مثلا سه روز به این موضوع، باز جواب نمیده. چون به هر حال به نحوی این کتاب‌های مختلف در حوزه تجارت به هم گره خورده که بایستی همش با یک نگاه و با یک روی کرد و در یک مقطع زمانی با هم در واقع آماده بشه و تکمیل بشه، اصلاح بشه و قانون بشه و این هم تا الان نشده. همطور که برادر از زمان اشاره کردن، خب در سنوات گذشته اومده در خود مجلس در صحنه دیدن، چون تعداد مواد زیاده فرصت لازم برای اصلاح اون نیست، لذا بر اساس اصل 85 عمل کردن، به کمیسیونی دادن که اون رو به جای مجلس در واقع تصویب بکنه که اون هم خب این کار رو انجام داده. وقتی که ارسال میشه به شورای نگهبان، مورد ایراد شورای نگهبان قرار میگه که اصولا نمیتونسته 85 باشه، یه چنین ایرادی گرفته شده. بعد از اون مراحل اومد و خب چندین دوره میتونیم بگیم که ماند تا اینکه در مجلس 11 با پیگیری هایی که اتفاقا چون من اون زمان کمیسیون قضایی و حقوقی بودم پیگیری کردیم، باز مجدد بر اساس اصل 85 رسیدگیش انجام شد و بخش عمده ای از اون آماده شد و به شورای نگهبان ارسال شد که شورای نگهبان بتونن بررسی بکنن و اعلام نظر بکنن. به هر حال این یک حرکت جمعی رو نیاز داره تا قانون جمع بشه و خیلی هم ضرورت داره که ما بتونیم که در حوزه تجارت، به هر حال که یک ابعاد وسیعی هم داره و مختلف، بتونیم که به یک جنبندی روشنی برسیم.
خیلی متشکرم آقای حاجی دلیگانی. حالا آقای دکتر حسینی هم سوال دارن از شما، بفرمایید آقای حسینی.
با سلام، حال شما خوبه آقای دکتر؟
متشکرم.
سلامتید الحمدلله.
متشکرم.
من خواهش میکنم، من یه سوال داشتم. ببینید الان در مجلس 11 قرار بر، یعنی در فروردین ماه مصوبه نهایی شد، حالا با همه این مباحثی که بود، الان آیا به شورای نگهبان به صورت رسمی ابلاغ شده یا نشده هنوز؟
ابلاغ نمیشه، ولی من بارها سراغ گرفتم. هنوز واقعیتش این است که تعیین تکلیف نکردن که کدوم بخشش رو ارسال کردن. یه توافق ضمنی با شورای نگهبان ظاهرا شده بود که کلیتش رو، چون زمانی که شورای نگهبان داره، برحال انتون که خودتون برحال مصدر هستید، محدوده و پیشبینی نشده که مثلا یه مدت زمان زیادی شورای نگهبان میتونه بدون پاس تامیت پاسخ رو تهیه کنه و زمان بر حس نگه داره. اون چه من آخرین بار شنیدم این که به صورت غیر رسمی به شورای نگهبان ارسال شده که بعد زمان که شورای نگهبان بررسیش رو انجام بده، به صورت رسمی به شورای نگهبان توسط مجلس ارسال بشه و اونها هم بتونن که در همون فرجه زمانی که قانون اساسی و در قوانین مشخص شده، اونها هم جواب خودشون رو مبنی بر ایرادات یا ابهامات و تذکر و غیره اعلام بکنن.
ببینید حضرت عالی، خب مجلس بودید، چون جزء ید رئیس هم بودید، یه ایراد دیگه هم دارن دوستان مطرح میکنن. حالا اینکه به جزئیاتش برسیم که خب حالا بحث داره، در بعضی از قسمت ها هنوز نگاه بعضی از کارشناسا هست که باید اصلاح بشه، نگاه بر این بود که با توجه به ایرادی که شورای محترم نگهبان رو اصل 85 گرفت، الان کمیسیون وقتی این رو مطرح کرد در صحن علنی، لایحه رو ارجاع داد به صحن، صحنم فصل به فصل رأی‌گیری شد یا نه ماده به ماده انجام شده؟ یکی از ایرادایی که الان دوستان دارن مطرح میکنن دوباره از
ببینید
دست ایراد هست.
اگر بخوایم بگیم آقا مر آیین‌نامه رعایت شده، نه نشده، چون ظرفیت آیین‌نامه برای تصویب چنین قانونی پیشبینی نشده، چون این یه مورد خاصه به وجود اومده. مگر اینکه آیین‌نامه بیاد مثلا بگه راجعه این موضوع مثلا به این نوع عمل بشه، که این هم کار سختی است، یعنی دو سوم رأی میخواد و شدنی نیست. به هر حال با اغماز به موضوع نگاه کردند و یک جا تقریبا رأی گیری کردند که میگم اگر بخوای بگی مرای نام رعایت شده، رعایت نشده، اما به هر حال شرایطی بود که غیر از اون هم راهکار دیگری نداشتند و لذاب به همین صورت انجام شد.
ما همینش هم تشکر میکنیم، چون واقعا باز مجلس 11 حاضر شد که هم وقت بیشتری بذاره، هم به نوعی جمع‌بندی بکنه، انشالله که شورا هم بتونه این کار انجام بده. واقعا
بله، اگر بر اساس آیین‌نامه بنا بود عمل بشه، خب بایستی که به هر حال برای هر ماده‌ای، هر تبصری، خودتون مستفیدی سالیان سال مجلس بودید، پیشنهادات بررسی بشه. شاید روزی مثلا دو تا مادهش رو نمیشد بیشتر رسیدگی بکنی و نتیجه بگیری. لذا این سختی کار تو این قانون بوده. اما من میخوام یه اطمینان بدم با اون اینکه واقعا چون در جلسات تخصصیش در قالب کمیسیون خود بنده چندین هفته حضور داشتم، انصافا کارشناسانی که بودن، نقطه نظراتی که ارائه میدادن و زحماتی که میکشتن واقعا بسیار دقیق، درست، حساب شده کارشناسی بود. نمیخوام بگم هیچ ایرادی نداشت از لازم ماهوی، ولی به نظر من کمترین ایراد داشت.
یه مورد دیگه هم حالا اگر جواب بدید، چون سوال بعضی از دوستان هست، چون شما بودید، بعضی دوستان، من حالا توضیح دادم که ما در کمیسیون ها هم از نظرات کارشناسان، حالا هم به اصطلاح مرکز پژوهش ها، هم دیوان محاسبات، هم دولت، هم بخش خصوصی، چون یکی از بحث‌های اینه که این قانون بیشتر برای بخش خصوصی به قول گفتن قابلیت اجرا داره، خیلی از دوستان میگن شاید استفاده آنچنانی از نقطه نظرات نشده. اگر اینم شما اطلاعاتی رو دارید بفرمایید که ما خوشحال میشیم.
ببینید استفاده شده از نقطه نظرات بخش خصوصی هم، و مرکز پژوهش و بخش کارشناسان هم حضور داشتن، منتها اینی که مثلا همه بخش خصوصی فراخوان داده شده باشه، نقطه نظراتشون گرفته باشه، نه این نبوده. ولی در هنگامی که داشت در کمیسیون بررسی میشد، من یادم هست که نمایندگانی از طرف تشکل‌های به هر حال بخش خصوصی هم حضور داشتن. حالا اینکه آیا همه جلسات بودن، طبیعی بود که جلسات پشت سر هم بود، ممکن بود یه جلسش هم مثلا نبوده باشند، ولی در مجموع حضور داشت.
خیلی متشکرم آقای حاج دیگانی، شما از این که همراه ما بودید بسیار سپاسگزارم. خب آقای دکتر حسین علی حاج دیگانی بودن، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی. من سوال پیامکی رو یک بار دیگه میخونم. به نظر شما مهمترین چالش لایحه جدید تجارت چیست؟ گزینه یک، عدم کارشناسی مناسب در لایحه. گزینه شماره دو، نادیده گرفته شدن بخش خصوصی. گزینه شماره سه، عدم پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی. و گزینه شماره چهار، هر سه مورد فوق. این گونه که دوستان من به من اطلاع میدن، بیشترین پاسخهایی که تا الان اومده همه این موارد رو جزء چالش‌های لایحه جدید تجارت میدونن. بخشی رو بشنویم، برمیگردیم و گفتگو رو ادامه میدیم.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و
برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
بله، گفتگوی اقتصادی رو گوش میکنید از رادیو گفتگو. ما درباره لایحه جدید تجارت با میهمانان برنامه گفتگو میکنیم. آقای دکتر علیزاده، به مصادیق اشاره بکنیم، اون جاهایی که به هر حال به عنوان چالش هستش در بین تجار و بازرگانان و فعالان اقتصادی که این بندها رو به نوعی مخل میدونن در جریان تجارت کشور.
اول اجازه میخوام که محورهای اساسی اصلاح شده این لایحه رو نسبت به قانون سابق برای اینکه دیده بی‌طرفانه‌ای داشته باشیم عرض بکنم، حالا چیزایی که قابل تحسینه. اول اینکه قراردادهای خاص رو، قراردادهای نوین رو اومده لیست کرده این لایحه و یه مقدار از ابهام این قراردادها کاهش داده. به بحث در واقع مرجن اکویزیشن و ادغام و تجزیه شرکت ها و بحث کنسرسیوم اشاره کرده، این خیلی خوبه. ورشکستگی رو یه سر و سامونی داده، صندوق های سرمایه گذاری و حاکمیت شرکتی رو ازشون یاد کرده و مقرراتی رو برشون وضع کرده. اما در کنار این باید نواقص رو هم ببینیم و به اونا هم توجه بکنیم. ما یه قانون برای امروز میخواییم. اگر سال 86 رفتیم سراغ اصلاح قانون 1311، هدف این بود و الان ازش قریب 20 سال میگذره. من بخوام تیتروار عرض بکنم، در این قانون جای پرداختن به مسائل حقوقی استارتاپ ها و کسب و کارهای نوین، بحث وی سی ها برای مثال خیلی مهمه، جاش واقعا خالیه. به بحث تجارت الکترونیک توجه نشده، انتظار می رفت یه قانون جامع که ما می خواهیم مصوب بکنیم، قانون تجارت، همه چیز رو شامل بشه. قانون تجارت الکترونیک 82 باید ادغام می شد، می اومد در این قانون، اصلا نعل به نعل اینجا بیان می شد، با این یکی می شد. چرا؟ چون کدیفیکاسیون خیلی مهمه، یعنی یک فعال اقتصادی یک کد، یک قانون بگیره دستش، نه قوانین مختلف. قوانین مختلف مرتبط وقتی قانون جامع تنظیم میکنیم همه یک جا بشه و بتونه ابهام رو برای فعالین اقتصادی خیلی کم بکنه. اینم جاش خالی، این که میگم تعجیل شده، یعنی این مسائل. مثلا عرض میکنم پیشرو نیست، بر خلاف قانونهای سابق پیشرو نیست. برات شما الان نظرسنجی بفرمایید از شنوندگان عزیز که غیر حقوقی و اقتصادی نیستن، غیر حقوقی اصلا اقتصادی نیستن، برات یعنی چی؟ شاید خیلی اصلا ندونن که یک سند تجاریه برات، که کسی تا حالا، من خودم شخصا تا حالا استفاده نکردم، فقط در کتاب خوندم. برعکس اون، چک و سفته خیلی رایجه در جامعه ما، اما در این قانون در واقع تقریبا میشه گفت مواد قانون سابق رو دست نزدن، برات رو آوردن اصل قرار دادن، چیزی که اون زمان رایج بوده، و گفتن چک و سفته، حالا یه قوانین، یه مواد مختصر رو بهش اختصاص دادن، گفتن مقررات اونم بر این حاکم باشه، درسته که باید عکس این اتفاق میافتاد. چک الان مهمترین سند تجاری رایج در دست مردم هستش. الان ما بحث از چک الکترونیک داریم میکنیم، چک کاغذی میخواد تا کمتر از یک سال دیگه حذف بشه. ما چرا برات رو باید انقدر وزن در این قانون بهش بدیم؟ در مورد مسائل پولشویی و فساد مالی صحبت نشده. ما اگر قرار نیست به FATF بپیوندیم، مانع از این نیست که مقررات خودمون رو منطبق بکنیم و خودمون یه ساختار سالم رو داشته باشیم. به بحث هولدینگ ها در تعجبم که اشاره نشده در این قانون. هولدینگ ها خیلی مهم من الان در نظام اقتصادی ما و دارم فعالیت میکنم بدون اینکه این مثل استارتاپ هاست، دارم فعالیت میکنم بدون اینکه قوانین ناظری بر اونها باشه و الان هم در این قانون جدید باز بهش نپرداختن. مسئله دیگه هم هست، حالا میتونیم به عدم انطباق این قراردادهایی که عرض کردم با مقررات بین المللی، مثل کنوانسیون بی بین المللی، مثل مقررات تریپس، معاهده تریپس، عدم توجه به قراردادهای الکترونیکی، امضای الکترونیکی خیلی الان داره رایج میشه. الان فعالین اقتصادی قراردادشون رو با ایمیل منعقد میکنن یا از امضای الکترونیک استفاده میکنن. مثلا یه حق فسخ یک طرفه در ماده 34 این لایحه هست که اصلا اطمینان به قراردادها و لزوم قراردادها رو زیر سوال میبره. یعنی من میتونم، حالا مضمونش رو بخوام عرض بکنم، من میتونم قراردادی رو که احساس میکنم طرف مقابلم توانایی انجامش نداره فسخ بکنم یک طرفه و این قرارداد رو زیرش بزنم، حالا تا طرف مقابل بره دادگاه ادعا بکنه، دو سال درگیر پیگیریش هست. بحث سهامداران اقلیت، مثلا ما در قانون آلمان و فرانسه سهامداران اقلیت از حمایت برخوردارن. این عرایض من بود در مورد نواقصی که حالا میشه به
حالا هر کدوم از اینها هم حالا دوباره برمیگردیم به شما که نگاه نکردم. مثلا وقتی به استارتاپ ها نگاه نمی‌کنیم چه اتفاقی میفته در آینده یا همین الان هستن. آقای دکتر حسینی، چگونه میشه قانونی به این مهمی در کشور دچار چنین مشکلاتی میشه؟ آیا استفاده نکردن از کارشناسان توی این قضیه مهمه؟ آیا این بزرگ بودن این قانون این چالش ها رو به نوعی به وجود آورده؟ از تشکل ها استفاده نکردیم یا از صاحب نظران در این زمینه استفاده نکردیم؟ چرا این گونه میشه؟ یک وقتی به هر حال گذاشته شده و الان میرسیم به یک قانونی که هنوز مشکلات زیادی داره.
باشه، ببینید همونطوری که حالا هم آقای دکتر فرمودن هم آقای حاجی